مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم.
من
یه دختر 14 ساله دارم که تا حالا 4 بار خودکشی کرده. الانم تو بیمارستان بستریه، بیمارستان نت، بیمارستان روانی بستریان. بعد من میترسم فقط اونا تشخیص اشتباهی بدم، بعد همین مزاحمتون شدم.
آه، چرا نصب کنید تشخیص اشتباه چه؟
بله، برای این که همش تو حالا هی میگن این دپرسیون داره، ولی چیزایی که به من میگه هی میگن به دکترم همونو بگو. اولا به من نمیگفت، تازه جا میگه یه دونه دختره، خودش موهاش طلاییه، موهاش روشنه، بلنده، هی میگه یه دختر موکوتاه سیاه هستش. هی میاد به پیش من تو اتاقش، میگه این دختره با تمام خانوادش پیش من تو اتاق من زندگی میکنن. بعد این دختره هی به من میگه خودتو بکش که من بشی. بعد اون خیلی خوبه، من میخوام حتما اون بشم.
آخه اینا که نه، سبکه نزم، اینا که افسردگی نیست. ممکنه
همش به دکتراشون میگم.
نه، سب کنید. افسردگی هم اگر هست، این حرفایی که دخترتون میزنه وارد حریم در حقیقت روان پریش شد، بیماری روانی میشه. احتمال دیگرش حالا یه چیزیست یا اسکیزوفرنیه بنابراین. ولی از چه سنی دست داده به خودکشی؟
از سن 11 سالگی شروع کرد به خودشو زدن، همه جاشو زخمی کرده. بعد من همش میبردم پیش روانشناس، بعد اون هی به من میگفت این به من کمک نمیکنه. بعد یه دفعه میپرید بغل من، چشماش اینجوری میرفت به عقب، جیغ میزد، میگفت کمکم کن. من همون موقع بردمش دوباره پیش اون خانمه، گفت این از استرسه. هی میگفت نه، من استرس ندارم، همه چی توی دنیا براش فراهم میکنم، برای همه چی اجازه داره، هیچ چی براش تا حالا
نه. تقصیر شما که نیست عزیزم، به رفتار شما که مرتبط نیست. شما من بگید همه یه دونه دختر رو داری؟
بله.
پدرش کجاست؟
پدرش هم خارجیه، ولی همینجاست، هممون با هم زندگی میکنیم.
سرکار خانم، شما چه مدتیست اونجایی؟ اون کشوری که هستی؟
من 30 سال اینجا هستم.
خب آخه شما سابقه خانوادگی خودتون از نظر بیماری روانی چی داشتید؟
والا من هیچ کس نمیشناسم که بستری شده باشه یا دارو خورده باشه، ولی شما میدونین دیگه همه شون آدم های سالمی نیستن که دورو برم هستن، ولی کسی رو نمیشناسم که بستری شده باشه.
خانواده شوهرتون چی میدونه؟
خانواده شوهر ما همینطور، خیلی آدم های خوبی هستن. همش به من میگه به شوهرم، یعنی به پدرم اجازه نداری بگی، ولی وقتی بستری میشه مثلا میگم استرس داره، الان که بستری شده بهش گفتم ولی میگه که نگو، که دقیقا نگو به خاطر چی هستش، بعد من میترسم که اعتمادشو به من از دست بده، برای همین همه از بهش نگو.
سرکار خانم من باور نمی کنم موضوع رو. شما چطور میتونید همسرتون در جریان نباشه که دخترش 4 دفعه دست به خودکشی زد؟
نه من بهشون گفتم، من بهشون گفتم.
ولی چرای استرس که معنی نمیداد؟
نه نه، هی میبودم دکتر، مثلا گفتن اسفل استفراغه، ولی تو بیمارستان معده‌اش رو شستش رو دادن، بعد الان دیگه توی بیمارستان روانی بستری کردم. به شوهرم گفتم ولی ایشون به من گفت، دخترم گفته که نگو به پدرم که این چیزایی که بهتون گفتم، که یه دختر موسیاه میگه حتما تو باید این داروها رو بخوری اون بعدش میشی من. بعد همش میگه که به من میگه مثلا خوب، یه دقیقه میگه خوبم، همه چی خوبه، بعد یه دفعه میشه یه چیز دیگه، بعد میگه که این اصلا به اون ربطی نداره، معلومه که من خودم رو دوباره میکشم. بعد الان بستری کردن توی اتاقی که اصلا اجازه نداره بیاد بیرون، اصلا آدم خفه میشه میره تو، اصلا نمیدونم چی کار کنم.
آخه ببینید جان، بفرمایید.
بعد دکترش میگه که من فکر نمی کنم اسکیزوفرنی باشه، این وقتی کسایی که خیلی خیلی دپرسیون شدید پیدا میکنن اینجور صداهایی رو میشنسن یا کسایی رو میبینن. زیر دوش بود، درست پیش زیر دوش بود، یه دفعه جیغ زد گفت بیا پیشم، رفتم پیشش گفتش که اون دختره توی آینه داره نگاه میکنه. بعد من پرش فاستم تا دوش گرفت، بعد دوباره حالش خوب بود، دوباره اومد توی بغلم خوابید، دوباره یه دفعه شب پاشون میگه که چرا اینجا خوابیدی پیش من، برو از پیش من، اینجا جا نیستش، برو از اتاق من بیرون. یه دفعه میشه یه چیز دیگه. بعد مثلا میریم یه جایی میگه تو ماشین من نبودم، اون دختر نشسته و پلوت، من نبودم پیشت.
ببینید عزیز، حرفی که دکترش میزنه میتونه درست باشه، یعنی در موارد شدید افسردگی فرد حالتهای هالوسینیشن یا هزیان پیدا میکنه، یه چیزایی میبینه، یه چیزایی میشنوه، یه چیزایی رو حس میکنه یا بو میکنه که وجود نداره. پس بنابراین این یه احتماله. احتمال دوم اینه که چون از زود شروع کرده، ولی یه چیز دیگری هم هست که شاید به دکترش هم بگید، اون باید بدونه، شاید، ولی یه احتمالی هست که دو شخصیته باشه، یعنی مالتیپل پرسونالیتی دیسوردر داشته باشه، یعنی شخصیت دوگانه داشته باشه، ای بسا دو نفره و اون خب خیلی کم اتفاق میفته، ای بسا تو 10,000 نفر رو 3 نفر، ولی اونم هست. ولی فرزند شما بیماره و باید بستری بشه، و در جایی که بستری شده خب به هر حال اونا میدونن چه باید بکنن و چه نکنن، ولی مهمترین مسئله تشخیصه. اگر تشخیصشون حتمی و قطعی و نهایی که افسردگی، خب خیلی امیده، ولی اگر دو شخصیته باشه یا اسکیزوفرنی باشه یا چیزی از این قبیل، خب یه مقدار کار سخت‌تر و مشکل‌تر میشه. ولی شما چاره‌ای جز دکتر و بیمارستان ندارید.
آقای دکتر این خوب میشه با دوا دکتر، برای اینکه الان 2 ساله هیچ دارویی ندادن بهش، هی میگن روان درمانی، هی تست انجام میدن، هی مثل مشق بهش یه چیزایی میدن، میگن این تستا رو بزن، هی جیغ میزنه میندازه اونور، میگه که اینا به من کمک نمیکنن، من دارو میخوام ولی دارو بهش نمیدن.
چرا؟
نمیدونم، حتی با یه دکتر کاملا دعوا کرد، جیغ زد که من دستش گرفتم گذاشتمش تو ماشین، آوردمش خونه که صدا تموم بشه. هر جایی میره همه اینقدر چیزای طولانی، تستای طولانی انجام ده، هی هر روز باید برم دنبالش از مدرسه ببرمش اونجا، هی کار انجام میده، هی حرف میزنن ولی هیچ کس دارو نمیده. بعد من همون میترسم هی بدتر داره میشه.
بذارید من به چیزی به شما بگم.
بله.
من واقعا از حرف شما اگر یکی گذاشته بگفتم درست نمیدونید. 100% دخترتون دوام میخواد. این که بگن اگر حتی همین افسردگی، من خب داروی ضد افسردگی بدم این چی میشه؟ بعدم بسیاری از داروهاست که به هر حال میتونه احتمال بیماری های دیگر رو هم از طریق پاسخ یا واکنشی که فرد به دارو میده مشخص کنم. اصلا تعجب میکنم
آقای دکتر، منم تعجب میکنم ولی دیگه اصلا هیچ
خب چرا نمیبرتش؟ آیا جایی هست که دکتر ایرانی داشته باشی، روانپزشک ایرانی؟
نه ولی اصلا روانپزشک پیدا کردن خیلی سخته. الان که دارو خورده بود، قرص خورده بود، بردمش که بیمارستان، من فکر کردم اصل استفراغ ببخشید، بعد اونجا گفتن که نه قرصه. بعد خیلی هم دعوا کرد با دکتر که گفتش که چرا به مادرم گفتی، گفتش چون 14 سالته. بعد از اونجا ما رو فرستادن بیمارستان روانی که وعده داشتنمون، والا بازم باید تو لیست انتظار می‌رفتیم. بعد حالا اونجا مشکل همین که الان 3 روزه توی یه اتاق بستری شد، 4 روز الان که هنوز دارو ندادن، هی میپرسم چی، میگن هنوز تشخیصمون کامل نشده.
اونا هم گرفتاریشون همین. نه خب از زمانی که تشخیص کامل نشه ترجیح میدن دارو ندن. اگر واقعا حرف اینه که هنوز تشخیص اون رو مطمئن نیستیم، خب باید بهشون فرصت بدیم. آیا شما توی کشور اروپایی هستید که پیشرفته است یا جزء کشور اروپای شرقیه که یه مقداری شناسی
پیشرفته است؟
آیا اون هست؟ من واقعا نگران نیستم. یعنی اونا بهترین کاری که میتونن بکنن رو برای فرزندتون انجام میدن. ولی به من بگید موارد قبلی که دست به خودکشی میزد این تستا و این که تشخیص بدن رو انجام ندادن؟
والا تا حالا ما 2-3 بار اینقدر تست داریم، حتی تست هوش ازش گرفتن. من
هوش رو کاری ندارم، این که بگن تشخیص چیه
میگم، یعنی از این تستایی همش نوشتنیه، یعنی که خون ازش برمیدارن ولی دارو بهش نمیدن. من خودم دارم دیوونه میشم، نمیدونم چیکار کنم.
نه من متوجهم. اگر شما ببینید اولین بار شما میگید 3-4 سال قبل دست به خود گذاشت، اون زمان تشخیصشون چی بود؟
استرس. گفتن استرسه. خیلی خیلی دختر زرنگی تو مدرسه، گفتن از استرس تو مدرسه است. من هر کاری کردم که توی خونه استرسش کم بشه، همه چی، هر چی که شما، من هی صدای شما رو میشنم و میگفتین برای بچه هاتون دوست بخرین، به خدا همه کاری کردم، همه کاری دوستم براش خریدم، هی دوستاشو دعوت میکنم، همه کاری که راحت باشه، هی با ماشین اینور اونور، حتی استرس اتوبوس نداشته باشه. ولی الان امروز به من میگه که این چیزا به این ربطی نداره، میگه که این دختره همیشه پیش منه، میگه همیشه پیش من بود ولی از 2 پیش خیلی صورت پیدا کرده، قبلا صداشو میشنیدم، این با خانوادهش توی اتاق من زندگی میکنه. حتی میگه، میگم اسمش چی، میگه اسم نداره، اون منم، ولی اون دوتا برادرم داره، بعد مادرش پدرش همشون با من زندگی میکنن تو اتاق من. بعد وقتی که میگم یه دفعه یه چیز دیگه میشه، همیشه اینجور نبود، یه دفعه یه شکل دیگه میشه، من فکر کردم برای اینکه داره به سن بلوغ میرسه عصبانی میشه، ولی الان رفته بودم چند ساعت پیشش همش خوب حرف میزد. بعد یک دفعه میگه که معلومه که دخترم اینجاست، من حتی دوباره هم میتونم قرص، هر چی دستم بیاد انجام میدم تا اون بشم، هیچ وقت این کارو از دست نمیدم، هیچ فرصت رو از دست نمیدم. بعدش میگه که تو منو اینجا آوردی، میگم برای اینکه خوب بشید، میگه اما خوب نشدم، دختر هنوزم پیشمه، من اصلا نمیدونم چی کار کنم، من فقط هم یه بچه رو دارم، من اصلا دیوونه شدم، نمیدونم چه اشتباهی کردم.
اولا حق دارید این همه ناراحت باشید، دومی که تقصیر شما، ما بیماری های از این قبیل عزیز هیچ ارتباطی به رفتار پدر مادر نداره، بنابراین به موضوع تربیتی و تقصیر کسی نیست عزیز. این بیماری ها اختلالات مغزه که به دلایلی اتفاق میفته که هیچ ارتباطی به پدر و مادر و حوادث دوربرش نداره عزیز. اینه که بی خودی خودتون سرزایش نکنید، فرزند منم میتونست این مشکل رو پیدا کنه ولی من مسئول و مقصر نبودم. و بعدم شما هیچ چاره‌ای ندارید حالا که در بیمارستانه بمونه تا تشخیص بشه، ولی من مطمئنم هر کدام از اون تشخیص ها باشه، چه افسردگی، چه اسکیزوفرنی، چه چند شخصیتی، دارو رو بهش میدن. یعنی دارو رو الان فقط میخوان مطمئن بشن که داروی مناسب رو میدن و کار میکنه. آیا این دکتر یا دکترای کمکمون هستن همونایی هستن که مثلا دفعه قبلم بودن یا دفعه قبلم؟
نه، یه شهر دیگه بردم، کاملا یه شهر دیگه بردم.
چرا؟
برای اینکه اونا فرستادن منو، گفتن اونجا بهتره. تو بیمارستان گفتم این دفعه که قرص خورده بود، این دفعه که قرص خورده بود خدا رحم کردش که یه چیز شده، هیچ آسیبی ندیده. همه گفتن کبدش حتما داغونه، ولی کبدش خوشبختانه هیچ اتفاقی براش نیفتاده، همش با استفراغ اومده بود بیرون. خودش یعنی هیچ کاری نکرده بود. حتی دو روز کشید تا به من بگن. من همش نشستم پیشش، بعد از تقریبا 24 ساعت که قرصا رو خورده بود که من اومدم از بیمارستان بیرون، اون موقع به دکتر گفته بود. اون موقع تازه بعد 24 ساعت داروی ضد این دارو رو داده بودن که حالش خوب بشه. خدا رحم کرده که همه چی خوب، یعنی جسمش سالمه، ولی میگه که چرا منو نجات دادی، من میخواستم اون دختره بشم.
نه برحال عزیزم، اینا حالتهای بیماری و روانی و نمیخوام اذیتتون کنم، این لغت رو هیچ کس دوست نداره، جنونه، ولی تقصیر خودش نیست. امید من این است که نتیجه افسردگی باشه، چون کاملا قابل معالجه و کنترله. ولی خب اگر اسکیزوفرنی باشه ما یه مقدار مسئله سنگین تری داریم. حالا باز دو قطبی، ببخشید، دو شخصیتی یا چند شخصیتی هم که اونم یه احتمالی هست. خب اون چند سالی طول میکشه ولی میتونه بهبود پیدا کنه. فقط امید باید این باشه که اسکیزوفرنی نباشه. ولی شما حتما با یه دقتی خانواده خودتون، همسرتون، خانواده خودش رو چک کنه، چون خیلی کمک میکنه که با چه بیماری هایی تو خانواده روبرو بودن. حالا ممکن هم طور گفتید بستری نشن، بیمارستان نرن، دکتر نه، ولی اگر گفتن خیلی گوشگیر بود، اگر گفتن خیلی مثلا میخوابید، یا اگر گفتن خیلی پرخاشگر بود، خب اینا درسته که دکتر نرفتن و تشخیص روشون داده نشده، ولی به هر حال گرفتاری ها دارن. اون اطلاعات رو بگیرید عزیز، ولی چاره ای ندارید جز این که بذارید ببینید چی میشه. اگر به شما گفتن تشخیصشون چیه و اگر تونستید با هم صحبت کنیم، خب اون یک کمکی شاید من بتونم نظری روش باشم. ولی الان واقعا موضوع اول و اصلی و اساسی شما تشخیصه که چه تشخیصی روش میده.
آقای دکتر خوب میشه حتی اگر
اسکیزوفرنی باشه؟ نه
خوب نمیشه.
اسکیزوفرنی هایی باشه؟ نه، برای که ما الان هنوز معالجه ای برای اسکیزوفرنی نه.
با دارو خوب نمیشه. دو شخصیتی چی؟
نه اون میشه. نه. دو شخصیتی میشه، افسردگی که حالتهای سایکاتیک روان پریشی پیدا کنم اونا خوب میشه.
اگه اسکیزوفرنی باشه یعنی مرخص هیچ وقت نمیشه؟ همین
برای نه، مرخص میشه. مرخص میشه ولی هر یکی دو سال یه دفعه، هم ممکنه خودکشی داشته باشه، هم وقتی وارد مرحله فعال بیماری میشه که دو ماهی باز باید بیمارستان بخواب. اون الان مشکل متاسفانه اینه، ولی زود شروع شده، چون بیشتر اوقات اسکیزوفرنی هم بین 20 تا 24 سالگیه. اینکه چرا در یه دختر این پیدا شده نمیدونم، ولی خب متاسفانه بیماری و حالش خیلی غیرعادی. اما اون که مهمه، شما یا پدرش تقصیری نداری، و دوم این که اگر اسکیزوفرنی نباشه هر چیز دیگه باشه میتونن کمک کنند و کنترل کنند و معالجه کنند. امیدوارم که اینجوری بشه، ولی به هر حال متاسفم از آن شنیدم. اگرم بعدا حرف و مطلبی بود و خواستید روی خط بیاید با هم صحبت.
آقای دکتر ببخشید، میتونه مثلا توی خانواده مثلا پسرم و دخترموش هم داشت بگیره؟ یعنی اگر
بله ببینید، من وقتی میگم خانواده شما، اصلا پسر عموی شماست، دختر دایی شماست، پسر دایی مادرتونه، دختر عموی پدرتونه، یعنی همه.
نه ببخشید، پسر عموی بچه منظورمه، چون خواهرزاده برادرزادهای من ندارن، اونم زیاد فامیل نداره. منظورم اینه که میتونم یعنی اگر این داشته باشه اونم خواهند گرفت.
نه ببینید، شما حالا خود به دلیل علامت بیماری نشون، شما الان فرزندتون وسط مسئله سخت‌ترین و سنگین‌ترین بیماری، نگران نیست که کی دیگه ممکنه بگیره یا نگیره.
نه منظورم این که میخواستم ببینم اونا هم گرفتن یا نه،
خواهی داشته باشن. شما هم بگید اونا بیمار هستن یا نیست.
بله
اگر نیستن کنن.
بس اگه اسکیزونو فعلی باشه هیچ وقت خوب نمیشه. نه اگه بتونم
فعلا راهی نداره، احتمالا پیشرفت‌های علمی ممکنه گشایش رو باز کنه، ولی فعلا متاسفانه بیمار اسکیزوفرنی معالجه نمیشه، کمی کنترل اداره میشه، ولی هر چند وقت یه دفعه از خط خارج شه. شما فعلا به دنبال تشخیص باشید تا اینکه بخواید درباره اینکه چه خواهد شد واقعا فکر و عقیده داشته باشید. امیدوارم همون افسردگی باشه و همین که به نظرم بیشتر میرسه که چنینه. به هر حال مواظب دخترتون باشید، امیدوارم هر چه زودتر حالش خوب بشه.
خیلی ممنونم، خدا حافظ.
تشکر، خدا حافظ. شنگ رجبن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
بفرمایید.
خسته نباشید
آقای دکتر. متشکرم، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، قبل از همه چیز از شما و همکاران محترمتون بابت اینکه به ما کمک میکنین کمال تشکر و قدردانی رو دارم.
راست دارید.
خیلی ممنون آقای دکتر. قبل از همه چیز میخوام یه شناختی از خصوصیات خودم به شما بگم اگه اجازه بدین.
بفرمایید.
خواهش میکنم. از برات آقای دکتر، من 32 سالم، مهندسی برق الکترونیک خوندم. تا دو ماه پیشم توی یه کارخونه کار میکردم، اما به علت کار فیزیکی سختش از اونجا استعفا دادم. الان هم میخوام تو کار برق خودرو مشغول به کار بشم، ولی واقعیتش تو تصمیم خودم شک دارم. یعنی نمیدونم که تو این زمینه کار کنم کار نکنم، بعد مثلا 5-6 سال بتونم تو این زمینه ادامه بدم یا نه.
شما نصب کنید، این چه پرسشی ازم؟ شما رفتید یه رشته رو خوندید، کار و تخصصتون 32 سالتون، ناچار تو این رشته میمونید برای جای دیگر؟ ممکنه حالا میتونیم راجبه صحبت کنیم، ولی اگر من رفتم دندانپزشک شدم یا مهندس برق شدم یا مهندس کامپیوتر شدم که قرار نیست برم کار دیگه ای بکنم، پس برای چی رفتم دانشگاه؟
درست های دکتر، ولی برق خود رو هم تا حدودی مربوط به رشته خودم هستش.
خب آره، ولی به هر حال توی رشته فنی باید باشه که به کار شما میخوره دیگه. شما که تو دفتر یه وکیل که نمیتونید بهت کار بکنید. یعنی میخوام برای من این پرسش مطرحه، شما که این رشته رو خوندید، یه مدتی کار کردید، حالا میخواید همون یه جوری کار بکنید، چون نگران 5 سال یا 3 سال آینده اید. خب برای همه کارا ممکن آدم کار نداشته باشه.
نه نه آقای دکتر، فکر میکنم که مثلا تا 5 سال آینده توانای فیزیکیم این کار این اجازه رو نده که مثلا تو کار ماشین مثلا کار کنم.
من نفهمیدم، ببخشید. من اون پرسش برای قبلی هم داشتم، شما اگر مهندس برق هستید کار فیزیکی یعنی چی؟ چه کار فیزیکی میکنه شما؟ اینکه مهندسی نمیخونه، مگر شما کارگر ساده اید که کار فیزیکی میکنی؟
مثلا تو کار برق خودرو بالاخره توانای فیزیکی هم میخواد، علاوه بر توانای.
خب ولی چه کاری؟ یعنی چه کار کنی؟
مثلا تو برق خودرو بخوام کار کنم.
نه میشم، ولی مثلا چه کاری میکنی که توانای فیزیکی میخواد؟ چه چیز سنگینی رو باید جا به جا کنید؟ چه کار فیزیکی باید شما بکنید؟ من حقیقتش نمیفهمم. یه مهندس برق به نظر من، برادر منم مهندس برق، من ندیدم کار فیزیکی بکنه.
آقای دکتر، آخه اگه بخوام با ماشین کار کنم باید از صبح تا شب بالاخره با ماشین درگیر بشم.
من حرفی ندارم عزیزم، اسمش کار فیزیکی نیست. آخه کار فیزیکی یعنی من از بدنم، مثل شما میگید هیزم شکنی میکنم، به من بگید مثلا آهنگری میکنم، من بگید حتی نجاری میکنم، من میتونم بفهمم که فیزیکی. یا بگید من حالا شما که نه، ولی مثلا کارگر ساختمان، خب کار فیزیکیه. ولی یه مهندس برق در چارچوبه یه مقدار کار که کار فیزیکی نیست، یعنی یه کاریست که مرتبط به مواد و فیزیک است، ولی کار فیزیکی نیست. و بعدم چرا شما این در این باره مانند بقیه نیستید؟ یعنی من فکر کنم از 100 تا مهندس برق در حدی که من میفهمم هر 100 تاشون میتونن کار با ماشین رو یا خودرو در چارچوب کار برق انجام بدن، ولی اسمشو فیزیکی ما نمیذاریم که بعدا نگران نتوانستنش باشیم. شما اصلا چی کار نمیتونید بکنید یا چی کار نمیتونستید بکنید تو کار قبلی؟
آی دکتر، از به خدمت باید کار مثلا 3 نفر رو خط تولید بود، باید 3 نفر رو به تنهایی انجام میدادم.
حالا اون یه قصه دیگه نیست، این که من بگم به جای روز 6 ساعت کار کن 16 ساعت کار بکنم، اون که حرفتون درسته ولی به فیزیکی بودنش ارتباط نداره. شما من میگی ساعت کارم زیاده، قبول میکنم.
کار فیزیکی بود، کار تخصصی نبود که، خط تولید بود.
خب شما چرا نرفتی تو رشته خودتون عزیز؟
توانایی لازمشو ندارم آقای دکتر، یعنی تجربه لازمشو ندارم، توانایی لازمشو و احساسم میکنم که سواد کافی ندارم.
خب متوجهم. حالا برخی از اولادم یه جایی خوب درس نخونه یا دانشگاه خوبی نبوده، بنابراین از اوتش بر نمیاد. خب بنابراین شما الان حرفتون این است که من با وجودی که مدرکی دارم ولی مجبورم درگیر کار فی. حالا میفهمم که چی میگی. حالا مسئله یا پرسشتون از من چی عزیز؟
آی دکتر تو این شک دارم، یعنی تو این مرددم که این کارو شروع کنم. حدودا یه سال، یک و نیم سال نیاز دارم به کسب تجربه و همچنین مطالعه تئوریک در این زمینه. بعد اونم نمیدونم که بتونم تو این کار ادامه بدم یا نه، موفق میشم یا نه، این واسم سواله.
حالا به من بگید که این چه کاریه؟
همون الکترونیک خودرو، برق خودرو هستش.
خب میفهمم. خب باید در چارچوب کار مهندسیتون انجام میدی یا باز کار فیزیکی میکنی که به مهندسی مرتبط نیست؟
از
به خدمتتون
آقای دکتر زیاد به مهندسی رفت نداره، ولی برشته برق تا حدودی چرا نزدیکه، ولی نمیشه اسمشو گذاشت مهندسی، بیشتر تعمیراته.
خب آخه تعمیرات رو هم میتونه یه مهندس انجام. ببین عزیز، یه زمانی هست که کسی آرشیتکت میشه، طرح ساختمون زی که عملی ساختمونه، میره ساختمونو میسازه. من نمیدونم قبلی شما درگیر چه نوع فعالیتی بودید یا این بعدی چه نوع فعالیت. بلا به من میفرمایید من فعالیت فیزیکی دوست ندارم یا اون توان ندارم، میتونم بفهمم. خب باید برید دنبال یه کاری که به اصطلاح دفتریه تا اینکه جنبه فیزیکی داشته باشه.
الان میتونم انجام بدم، ولی سه سال دیگه رو، پنج سال دیگه رو، یا مثلا سنم شد 40، نمیدونم که این کارو میتونم ادامه بدم یا نه.
نمیخوام بگم تفاوتی بین 32 سالگی و 40 سالگی درباره تفاوت توان فیزیکی که وجود نداره عزیز. حتی تا 50 هم شما میتونید برید. یعنی ما در یه دوره هستیم که اونقدر که تغییر نمیکنیم. یعنی 30 شما 32 شما بشه 40، 40 شما حتی بشه 50. اگه کاری رو تقریبا راحت انجام میده در 50 سالگی هم راحت انجام خواهید داد. مگر اینکه شما من بگید نه، مگر اینکه شما من بفرمایید آینده ای نداره، رشد و پیشرفتی نداره، درآمدی نداره، برای زمورتی عادی و خسته بونش اونو میتونم بفهمم. ولی اینکه شما من بفرمایید من یه کاری رو که زمینه فیزیکی داره و یا فعالیت بدنی داره الان انجام میدم، 32 سالمه، نگران 10 سال آینده یا تا 20 سال آینده، میگه من برای اون احساس نگرانی نمی کنم، برای اینکه توان شما تو این زمینه اونقدر بدتر نمیشه یا تا به جهاتی هم ممکنه بهتر بشه و آگاهی شما بهش کمک میکنه، حتی خیلی راحت تر از الانم باشی. یعنی بس شما در 45 سالگی همین کار راحت تر انجام بدید تا آنچه که هم اکنون دارید انجام بدید.
فقط آقای دکتر پیشرفتی تو این کار
نمیبینم. خب این یه قصه دیگریش، اون حرف حسابیست. یعنی به همین جهت است که شما باید به دنبال یه کاری بگردید که تو روش پیشرفت و رشد وجود داره، ولی تا زمانی که اون کار رو پیدا نکردی یا آموزش لازم رو براش به دست نیاوردید که نمیتونید این سنگری که به هر حال هست رو خراب کنید و خالی کنید.
آقای دکتر مشکل من اینجاست که علاوه بر رشته خودم به رشته های علوم انسانی از قبیل روانشناسی و جامعه شناسی اینجور چیزا هم بیشتر علاقه دارم.
نه متوجهم. خب نه، حالا اگه آخه ببینید عزیز، اولا سنتون 32، شما باید اگه میخواید به هر رشتهی بخونید، یک علاقتون خیلی مهمه، استعداد و علاقتون مهمه، دوم یک امکانات مالی دارید، دو به دانشگاه خوب راه پیدا میکنی؟
فکر نمیکنم.
خب پس موضوع منتفیز. یعنی درست هستی که من به شما بگم من میخوام یه کاری بکنم که بعدا ببینم واقع بینانه اگر روزا رو ارزیابی کنم اون کار رو نمیتونم بکنم یا به من اون فرصت و امکان نمیدن، خب میذارمش کنار عزیز. نه این شما یه مقدار قرار واقع بینانه به موضوع نگاه کنی جان.
مثلا فکر این که باید مثلا مطالعه روانشناسی داشته باشم، جامعه شناسی داشته، یه علوم سیاسی داشته باشم، اینا اجازه نمیده که برم دنبال یه کار دیگه. یعنی دائما فکرم مشغوله با اینا.
خب آخه عزیز ببینید، من شما که در رویا و خیال
یعنی نمیتونم توی یه جا متمرکز بشم.
نه ببینید عزیز، من میشینم حتی یه روز با تنهایی با خودم یا با یک کسی که آشناست یه مشورتی میکنم، بعد از نیم ساعت یه ساعت به این نتیجه میرسم که من فعلا نمیتونم بیام برم دانشگاه برای گفتی روانشناسی بخونم. بس موضوع منتفیه دیگه، هر روز راجبش فکر میکنم ندارم. من به این نتیجه برسم که این کار رو نمیخوام یا نمیتونم انجام بدم یا به نظر نمیرسه که سرانجامی داشته باشه، پس کنار میذارمش. بعد من نمیتونم بیرم از این، بعد با شروع میکنم راجع به این موضوع فکر کردم، این که اصلا معنی نداره. خب این نشون دهنده گیر و وسواس هست، و یعنی استراب و وسواس، بعدم عدم توجه به واقعیت.
یعنی
دکتر
اصلا بهتره که مطالعه‌تون زمینه نداشته باشم، بهش فکر نکنم.
من هیچ مشکلی برای مطالعتون ندارم. ببین عزیز، ببین مثل اینکه شما به من بگید من الان میخوام 5 کیلو چاق یا لاغر بشم، میگم شدنیست. من شما نمیگید من میخوام 1 سانتی متر قدم کوتاه‌تر یا بلندتر. خب این کاری که ما نمیتونیم بکنیم، پس برای چرا جوش فکر کنیم؟ شما من میفرمایید من میخوام فکر مطالعه کنم، برید بکنید اگه وقت دارید دوست دارید. به من میگید مطالعه من وقتی انجام میدم که جهت داشته باشه، میخوام برم اون رشته رو بخونم. خب باید اول چک کنیم ببینیم آیا اون رشته رو میشه خوند، ورود به دانشگاهش ممکنه، امکانات مالی ما اجازه میده. به همینجاست که بسیاری از مردم فکر رفتن سفر رو نمی کنن، خرید رو نمی کنن، یا دانشگاه رو برای که میدن امکانش رو ندارن. به عملی شما من بگید هدفی که ممکنه و میشه انجامش داد یا واقعیت دارم، میخوام برم دنبالش. خب بده جان.
ای دکتر وقتی
فکرشو
نمیتونیم بیخیال
بشیم، اون موقع باید اسم این وسواسه، اسم این بیخوده هستم، اسم این من که نمیتونم بگیرم صبح تو رو به فکر یه چیزی رو بکنم که شدنی نیست. ما تو دنیایی هستیم که یک باید به دنبال چیزی بریم که میشه و فراموش کنیم هر چیزی که نمیشه. این تفکیک رو باید بکنیم، و الا من که نمیتونم در دنیای رویا و آرزوام حرکت کنم. که واقع بیدانه نیست عزیز. خب این که از پا درم میاره، این که بوی بیماری و گرفتاری میده. من همیشه گفتم چرا 18 سال و نیم برنامه رازها و نیازها هست، شاید بتونم به هموطنان همزبانان خوب عزیز به عنوان یه معلم یه توجهشون رو جلب کنم به این که واقعیه. یعنی آنچه که هست، حتی دیگه در ارتباط با شنونده عزیز قبلی وقتی میرسه به بیماری اسکیزوفرنی، هر اندازه من ناراحت میکنه. یه مادری رو هم اذیت بسیار میکنه، میگه اسکیزوفرنی معالجه داره؟ میگم نه، فعلا نه، نمیتونم که بگم داره. بنابراین من و شما قراره با واقعیت روبرو بشیم. حالا اگر فکر این حرف و مطلب دیگه ای هست، من باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، ما هم صحبت کنیم. من رو میرم روی خط باشید. شنگان از من پا بود. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر ببخشین، دو تا دهات کلی سوال داشتم از خدمتتون.
جانم
آی دکتر، یه راهکار ازتون میخواستم که بتونم راه درست رو انتخاب کنم که منظر به پیشرفت بشه، چه تو رشته خودم چه کلا فرق نمیکنه، یعنی از کاری که میکنم راضی باشم.
همچه چیزی با مثل که من من تو زندگیم بر مبنای احتیاج و نیازم برای برآوردن اون چه نیاز فیزیکی روانی اجتماعی، فکر میکنم از این مسیر از این راه میتونم اون نیازها احتیاجات فیزیکی روانی اجتماعی برآورده کنم. حالا وقتی که این نیازها کم باشه، اونقدر نباشه، من دنبالش نیستم، درست مثل اگر کمی گرسنه یا تشنه باشم شب بیدار شدم پا نمیشم برم مثلا یه لیوان آب برم، یه ماره باشه اون قطعش نیستم، ولی اگر خیلی تشنه باشم حتما پا میشم. خب این اولین مسئله اینه که من باید بدونم نیاز فیزیکی و روانی اجتماعیم چه که منو به سمت و سوی بره، یعنی اونه که در من انگیزه یا میل و علت به وجود میاره برای حرکت و هدف رو مشخص میکنه. آخه ولی کسی که نمیتونه در کسی انگیزه به وجود بیاره یا هدف به وجود بیاره، من باید احساس احتیاج کنم. به همین که بسیار از مردم احساس احتیاجی در یه زمینه نمیکنن، دنبالش هم نمیرن. ولی اینکه من به شما بگم چی کار بکنید رو نخواهیم داشت. شما اینگونه که خودتون حرف میزنید در یه جایی مانند ایران 14 سال از زمانی که دیپلمتون گرفتید گذشته، اما یه رشته جدی که توش تخصص پیدا کنید از طریق اون، البته نه در شرایط کنونی ایران، ولی در شرایط عادی بتونید یه زندگی رو داشته باشید، تعقیب نکردید، یه دوره مدرک هم گرفتید از یه دانشگاه ساده، درس هم تازه یه جوری با نمراتی گذروندید، به طوری که تو رشته خودتون نمیتونید کار کنید. یعنی من 4 سال برم مثلا یه چیزی بخونم ولی بعداً توان نشه باشم که به عنوان کسی که دارای اون مدرک هست میتونم عمل بکنم. که من به شما بگم چه میشه کرد، برمیگرده به آدما. آدمایی هستن که روزی 4 ساعت کار میخوان بکنن، 8 ساعت یا 12 ساعت هم آماده، کسی نمیتونست در اونها همچین نیرویی رو به وجود بیاره عزیز. ولی همون آدمی که 4 ساعت کار میکنه، اگر عزیزش اینقدر مریض شد، احتیاج به پول داشت، خطر مرگ داشت، نه تنها 4 ساعت میره 16 ساعت کار میکنه. چرا؟ برای که احتیاج به اون پول داره. دامنی شما هم در یه جامعه مانند ایران مثل هر جای دیگه، اگر پشتتون یه ثروت فوق‌العاده نیست، اگه جایگاه و پایگاه اجتماعی خانواده شما ندارن، باید همون کاری بکنید که مردم میکنن. دانشی بیاموزید، مهارت و تجربه‌ای پیدا کنید، از اون کارتون و ثمره کارتون زندگی اقتصادیتون رو بچرخونید. این قدم اول. ولی که من به شما کاربردی داشته باشم که معنی نمیده عزیز.
درسته. ببخشید آقای دکتر، ارزش اینو داره که یه سال یا یک و نیم سال یا دو سال برم یاد بگیرم، تجربه کسب کنم، علمشو یاد بگیرم، بعد شروع کنم؟ یعنی تو این دو سال
چه چیزی رو
چطور میگم تو رشته خودم؟
اون بهترین همیشه. یعنی به همین جهت است که ما بعضیامون خوب رشتمون رو نخوندیم، درسمون رو نخونیم، ولی فارغ التحصیل شدیم. خب بهتر این که بریم همون چیزی که باید بخونیم و بدونیم و بخونیم. برخی از وقتا هم یه جو استخدام میشیم که ما تو همون مسیر باشه، یه فرصتی بدن که حین کار اون آموزش لازم رو و تخصص پیدا کنیم. ولی همراه با اونم با خودم قرار بذارم که هر شب یا روز و شب یه 2 ساعت هم در این زمینه بیشتر میخونم. کتابایی که بوده خوب نخونه
برم. ببخشید منظورم اینه که با توجه به نیازهای مالیم برم یه جایی شروع کنم به کار، به کار مثلا به ساده، نه تخصصی، یا مثلا یه سال دو سال برم تجربه اندوزی و علم اندوزی بعد شروع کنم کار تخصصی.
آه، تجربه اندوزی و علم اندوزی در همون رشته یا یه رشته دیگه؟
تو همون رشته خودم.
خب من که دارم میگم شما میتونید من فرض کنید اصلا مهندسی خوندم ولی خوب درس نخوندم، میتونم برم به عنوان یک کمک مهندس یه جایی شروع کنم، حتی یک کمی کمتر اونجا این اون کاری که میکنم که تو رشته خودمه، مدارم کتاب و درس رو بخونم، خودم رو برسونم به حد و پایه‌ای که انتظار است یه آدمی که مثلا مهندسی گرفته و لیسانس گرفته تو رشته بدونه دیگه.
درسته. آقای دکتر ببخشید که دوباره این سوال میپرسم ازتون، نظرتون راجع به مثلا برگ خودرو یا تعمیرات خودرو چیه؟
مثلا مثلا من آشنا نیستم به اینکه چقدر بازار داره، چه درآمدی داره، آیا به صورت اون مکانیکی است که من میشناسم، نوع تازه و جدیدشه، من خبر ندارم.
نه آقای دکتر، من منظورم اینه که مثلا تو رشته مهندسی کار کنم بهتره یا برم اینجا بهتره به نظرتون؟
من نمیدونم عزیز، من اصلا هیچ خبری از محتواش، درآمدش، بازار کارش از یه طرف ندارم، در چارچوب علاقه و اهمیتی هم که شما به موضوعی هر کدام میدیم من خبری ندارم. پس اینا توضیح بدید کمکم نمیکنه. مثلا بازار رو نمیشناسم. مثلا من به شما بگم این خونه ای که الان تو لس آنجلس هست من بخرم یا نه، وقتی شما نه خونه رو میدونید و میشناسید، نه قیمت ها رو میدونید، نه قیمت این خونه رو میدونید که این نظری داشته باشید.
درست. آقای دکتر، به نظرتون علاقه در
اولویت
هستش تو اینجور؟
خب علاقه ای که پشتوانه داشته باشه که آدم حاضر به کار و فعالیت باشه. اینکه من یه چیزی رو دوست دارم کافی نیست، منم هزار تا چیز رو دوست دارم، یک قدم هم براش برنداشتم.
تو شک و یعنی مردد باشیم اون وقت چی؟
آخه شک به چی عزیز؟ شک به علاقه هم، به علاقه هم کنی شک داشته باشیم. من دوست دارم این کار رو بکنم در مقام مقایسه با کار دیگه که شک نداری.
آی دکتر، وقتی بعضا دوست داری بعضا دوست نداری اون موقع چی؟
خب آخه اون نشوندنده اینه که همینجوری بی خودی از اولم فکر میکنی دوست داری یا دوست نداری. هر وقتی شک میکنه آدم بالاخره یه راهی که مطمئن تر است رو انتخاب میکنه. ولی من در اینکه این دیوان آبه یا اینکه شاید نمیدونم شربت باشه که نمیتونم از گرس تشنگی بمیرم، ما میخورم، آخرش هم یکیش انتخاب میکنم، بعدش ای بسا پشیمون شدم. خب بشم، من صدها کار کردم که بعدم پشیمون شدم، ولی خب این زندگیه دیگه. من باید با علم امروز و احتمالاتی که برای آینده تصور میکنم یه تصمیمی بگیرم. خیلی از وقتم درست از آب در نمیاد، نه علم من کافی و لازم بوده، نه احتمالی رو که به ذهن آوردم اتفاق افتاده، بنابراین پیش بینی من درست در نمیاد و بنابراین چیزی که میخواستم نشده. ولی خب این واقعیت دنیای امروزه، بنابراین من کوشش میکنم، همیشه گفتم علم رو بیاموزم یا از دیگری که بلده بپرسم، اطلاعات رو بگیرم، بعد مشورت کنم، تصمیم بگیرم، بیاندیشم، مشورت کنم، تصمیم بگیرم، بعد پاش بیست. خرام هم شد چون تزمینی در دنیا نیست.
بالاخره باید یه راهی رو بگیریم بریم.
بالاخره وقتی سر دورایه. ببینید، یه زمانی هست که ما فرض کنیم در امریکا به اون فشار نمیارن رشته انتخاب کن. الان بی برو کالج. میتونی دو سال بری کالج. حتی یه لیسانسی در یه زمینه عمومی بگیری، تو فوق لیسانس یا ارشد تصمیم بگیری میخوای چی بخونی. یه زمانی هست که نه، در یه جایی میگن از همین الان که میخوای بری سال اول دانشکده یا دانشگاه باید رشته تو مشخص کنی دیگه. خب برمیگره به اینکه چه شرایطی وجود داره. ولی اگر منو گذاشتن سر یه دوراهی یا چند راهی که همین اکنون هم اکنون باید انتخاب کنی، خب میکنم. اگه گفتم میتونی صبر کنی تا دو سال بعد، من همیشه ترجیح میدم تصمیمم رو با آینده، تصمیمم نه عملم رو، تصمیمم با آینده موکول کنم وقتی وقت داره.
درست. آیتو فرده بخش، من سوال دیگه ما میتونم ازتون بپرسم؟
بفرمایید.
آی دکتر، من مصرف چاییم بیش از حده. سالهای اخیرم چندین بار به خودکشی فکر کردم، ولی احساس میکنم که وضعیت بهتر میشه، یعنی دست نگه داشتم، همچین کاری رو نکردم.
حالا چی خودکشی کنم؟
آها، به خاطر اینکه به نوعی مثلا راحت بشم.
از چی راحت؟ از چی ناراحت؟
از چی... آینده مثلا ترس دارم.
از آخه آینده چه ترسی داره؟ آینده چه ترسی داره؟
و بیشتر به خاطر همین که گذشتم رو از دست دادم.
گذشتتون؟
یعنی تو زمان دبیرستان واقعا شاگرد ممتازی بودم، رفتم دانشگاه، افت تحصیلی داشتم.
خیلی خوب. آدم تو زندگیش میتونه اشتباه کنه، جبران میکنه، برنامه فرض رو بر این بگیرید که اون همه استعداد نداشتی، دبیرستانتون هم خوب نبوده، دانشگاهتون هم خبری نبود. خیلی ها اینجوریه.
ببخشید، الان جایی که باید بودم نیستم. اون
معلومه. منم اینقدر جایی دارم خواست باشم که نیستم. ولی واقعیت واقعیته. وقتی بخوام برم خونه برادرم باید همه راه رو برم، اگر نرم یا نصفش رو برم که نمیرسم. برحال واقعیت بهم میگه چه خبر، ولی مایوس شدن و فکر اینکه راحت بشم رو نداریم. من ترجیح میدم تصمیم بگیرم، کار بکنم، اشتباه بشه، تا اینکه بگم چون نمیدونم چی درسته چی غلطه تصمیم نگیرم. بنابراین عزیز، یه رشته اینقدر از خودت انتظار و توقع نداشته باش، اینقدر از خودت که باید دقیق یه تصمیم بگیری که بعداً پشیمون نشی و حتما و برای همیشه درست باشه رها کن. من و تو کار و کوششمونو میکنیم، شد شد، نشد نشد. من مبنای زندگیم و تصمیمم روشنه. من که قرار نیست که بگم من این کارو میخوام و باید بشه، نه، من این کارو میخوام، باید کارهای لازم رو براش انجام بدم و میدم. اما همچنان ممکنه نشه. ما همچنان دنیایی داریم، دنیایی که تضمینی توش باشه، قطعیت و حتمیتی درش باشه نیست.
درسته آی دکتر، نسبت
به همسنان که اصلا شما با بقیه چی کار دارید؟ شما از فردا برید یه سقر سن بگیرید 22 سالمه عزیزم. مقایسه کار دست آدم میده. من حاضر نیستم شما مقایسه کنم. خودتو بالاتر ببینی، ترس و وحشت و افتادن و حفظ اون جایگاه مثلا است. خودتو پایین تر ببینی، احساس بد میکنی. حتما هر مقایسه
دکتر. ببخشید، تو دنیای زندگی میکنیم که یعنی تو جامعه هستیم که این دست خود ما نیست.
چرا دست ما هست؟ دست ما هست. تو بیا من بگو من رفتم روی خط یه رادیوی با یکی صحبت کردم، خواستم بگم نظر او در مقام مقایسه با شما چی بود، میگم حاضر نیستم بشنوم. علاقه ندارم ببینم تو منو با کسی مقایسه کنی. اصلا اجازه این کارو نمیدم. بیاد بگه ما رفتیم یه کنفرانسی اون اینجوری بود. بود که بود به من چه؟ من نمیدم تو این دنیا خودم با کسی.
مثلا اطرافیان و نزدیکان
به اطرافیان اهمیت نمیدم. من اهمیت نمیدم. من چه اهمیت میدم که اضافت و نظر دیگران رو جمع من چیه؟ من الان فکر کنم تو دو برابر این باهوشی، سه برابر این مثلا تحصیل کرده و فهمیده، برای توش فرق میکنه. اینا دنیای خیالات ماست عزیز. یه جامعه بدبخت و گرفتاریمون همینه که همه عمرمون به قضاوت و نظر دیگران کار میکنیم، دیگرانی که ما براشون حتی زنده و مردمون فرق نمیکنیم. اصلا
این حرفا کلا بیخیال بشم.
حرفا این است که کاری صبر کن، حتما بیخیال، ولی کار درست و خوبی که باید بکنی و خودت میدونی باید بکنی رو انجام بده. معلومه بیخیال بشم، چه اهمیت من کوری کری لادی برای همین دیگه. بنابراین توانشو داری، همین رشتت رو که خوندی درساشو بخون، یه جا کار رو شروع کن، بعدم بعدن فهمیدی اشتباه بوده، بوده که بوده. مگر ما تضمین تو این زمین هاست. تلفن دارم احتمالا چون از ایران قطع میشه، بنابراین مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
آی دکتر ببخشید خیلی از میخوام، بیماری جدی شما تو من تشخیص میدین به نظر خودم؟
استراب و وسواس داره و خفیف افسردگی. استراب، وسواس، افسردگی.
آی دکتر یه راه حل کلی داریم واسه اینا؟
دوا میخواد به دو دوا میخواد به کار روان درمانی و تراپی. تو ایران سی دی استراب منو، افسردگی منو، خشم عصبانیت منو بشنو عزیز، میتونم کمکت کنم. تو ایران هم ریخته فراوان.
فقط سی دی ها کافی هستن به نظرت؟ نه
کافی نیستن، کافی هستن. نه کافی نیستن، ولی قدم اول هستن. تو بشنو، خود همون به تو میگه بعدش چیکار.
یعنی دنبال دارو نرم هم میتونم خودم درمان کنم خودم.
من احتیاجی در شما در دارو نمیبینم، ولی روان درمانی میبینم. حالا تو اونا رو بشنو عزیز، مطمئنم راحت رو بهتر میبینی و تشخیص بدی. مواظب خودتم باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
آی دکتر یه دنیا ازتون ممنونم.
خیلی ممنونم. ممنونم. خدا نگهدار. چند نجمند بعد از چند پیام بابا. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سیاتل واشنگتن میرسونم که من روز یک شنبه 12 آگست در این شهر دو کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5، سلامت روانی یا سه گونه انسان. انسان یک تیپ سالم، سه تیپ نرمال و 10 تیپ بیمار و گرفتار یا اختلال شخصیت پرسونالیتی دیسوردر. و 6 تا 9 کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده خواهد بود. محل برگزاری نورت بلویو کامیونیتی سنتر هست. ورودی هر کنفرانس $40، کارت ورودی هم در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر من اول یه شناختی از خودم میخوام بدم، بعد مشکلم رو میگم. من یه دختر 23 ساله هستم که 4 ساله تقریبا عقد کردم. 1 سال خورده هم که با همسرم زندگی میکنیم. اومدیم امریکا برای تحصیل.
چه مدتی است آمدید امریکا؟
در واقع همسر من 2 سال پیش اومد و من خودم چند ماه بعدش بهش ملحق شدم به خاطر اینکه مشکل ویزا داشتم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون یک سال از من بزرگتر، 24 ساله، 24 و نیم این حدودا.
خب در ایران هر دو چی خوندید بعد برسیم به اینجا؟
من پرستاری خوندم و همسرم من مهندسی خونده. بله. بعد آخرین فرد خانواده هستم، یعنی کوچکترین فرد هستم، دو تا خواهر دارم، یه برادر دارم و همسرم هم یه برادر کوچیک‌تر از خودش داره که تقریبا خیلی بزرگ سنی دارن، خودم 16 سال اینا، که تقریبا تک فرزند محسوب میشه تا یه حدی. بعد در واقع مشکل من اینجاست، دو تا مشکل اساسی دارم که خیلی اذیت هم میکنه. یکی کلن راجع به زنگوله ازدواجه، یکی هم راجع به وسوسه فکری که خودم میدونم دارم و دنبال راه حل هستم، چون خیلی جدیدن داره اذیت هم میکنه، واقعا خیلی تاثیر گذاشته به زندگی که در حال حاضر دارم. حالا با اولش شروع کنم. من با همسرم تو فیسبوک آشنا شدیم، ولی سریع مثلا همدیگر رو دیدیم و توی شهر زندگی میکردیم، ولی تو دانشگاه مختلف. بعد با هم رفت آمد کردیم، خب من خوشم اومد اول ازش اینا، ولی همون اولش گفتم چون خانواده در جریان باشن، چون با توجه به خانواده که شناختم از خانواده خودم میخوام سنتی بودن، ترجیح دادم که خانواده در جریان. ایشون هم گفتش که اوکی، خانوادهشو در جریان گذاشتن، مادرشون مخالف بودن اولش هم که کلا برایشون درسش رو بخونن و فلان و اینا. در نتیجه ما همینطور با هم آشنا شدیم. تو وسط آشنایی خب فهمیدم من از اخلاقم بهم نمیخوره، من خیلی خیلی الانم داره خطر حرفای منو گوش میکنه، خیلی برونگرا بودم، خیلی انرژی داشتم، ایشون خیلی آرومه و اینا. ولی خب به هر حال بعد چند روز عقد کردیم، سر عقد کنون داشتیم که یه مشکلاتی با خانواده ایشون پیش اومد که چرا اینجوری رخصه دادن فلان و اینا، یه دلخوریایی پیش اومد. بعد ما با هم وقتی بالاتر بیشتر شد، من خب یه سری توقعات اصلا هیچ دیدی نداشتم، موقع 19 سالم بعدم فهمیدم که من یه سری انتظارات از یه زندگی مثلا همسرم داشتم که قبلش نمیدونستم واقعا، و فهمیدم که مثلا هیکلش برام مهمه، این رفتارش برام مهمه، این که مثلا جلو دیگران اصلا طرفداری کنم برام مهمه، و بهش هم گوش زد میکردم اینا رو، که خودش بعدم بهم گفتش که این چیزای تو باعث شد که ما مثلا بینمون فاصله بیفته و پیغور زد.
من یه سوالی بکنم، آخه شما در سن 19 20 سالگی یه دفعه فکر ازدواج افتادی؟
والا من خودش زیاد بوده که ازدواج نکنم، یعنی بیشتر اون فشار خانواده‌ام بود که مثلا هی مادرم گفتش که حالا شما با هم بیاید بیرون، چون تو شهر کوچیکی بودیم دیگران میفهمن و بعد نمیدونم یعنی ازدواج کردیم، نمیدونم چه جوری شد، یعنی بیشتر به خاطر فشار خانواده ها بود، به خاطر اینکه ایشون هم هیچ منبع درآمدی نداشت، بعد بیشتر این اتفاقا به خاطر بود که نمیتونست جلو خانواده‌اش وایسه، حتی اگه حرف بزنم نمیدونم. خیلی عزت نفسم من تخریب شد تو این دوران، چون هر کاری که میکردم مثلا همون رقص برای من خیلی اوکی بود، ولی مثلا میگم تو چه این کار کردی، خیلی من ناراحت شدم، مگه من چیکار کردم؟ خیلی این اتفاقا باعث شد که من خیلی لحاظ اعتماد به نفس خیلی خوشم، قبلش خیلی اعتماد به نفس بالایی داشتم، ولی بعدش هی کم و کم و کم تر
شد. البته میدونید بر اساس تعریفی که من از اعتماد به نفس دارم اصلا این نیست، و دوم خوب شدن ایناش هم معنی نداره عزیز. حالا اون بله، شما آخه ببینید، از شما بچه چهارمی از خانواده چهار نفره، یه تصویر و تصوری از خودتون دارید، ایشون هم بچه اول شما رو زیر بمباران اعتراض و انتقاد گذاشته، بنابراین شما هم که توهمی داشتی درباره خودتون، خب اون از هم پاشیده شده، ولی این برمیگره بیشتر به حرمت نفستون، یعنی اون باوری که در خصوص اینکه من چقدر خوبم و خواستنی هم دارید. ولی خب آخه اشکال کاری نیست که دو تا بچه با هم ازدواج کردن.
دقیقاً. بعد این منجر شد که ما بعد از یک سال بودم مشکلات زیادی بخوریم و به مشاور رفتیم، که من تهران رفتیم مشاور، ولی مشاور من اول باشم صحبت کردم، گفتم من هنوز استرس هم، یعنی هنوز میخوام انتخاب من یه چیز بود و نمیدونم، یعنی ناراحت هم این قضیه، من میخوام درست کنم، یعنی میخوام ثابت بشم و این حسی که من زنان حس دلم یعنی میسوز و به هم به خودم هم به ایشون. بعد ایشون اوکی بود و گفت حالا جلسه بعدی با دوست تو صحبت کنم، که جلسه بعدی من وقت نکردم، مثلا چند تا رفت. بعد که اون موقع اینجوری بود که مثلا اپلای کنم، هفته من اول اپلای کردم، یعنی ایشون اول می‌خواست بدم، فقط من ادمیشن گرفتم. بعد بهشون گفته بود که اصلا زن میخواد چی کارو طلاقش بده برو آمریکا حالشو ببر و اینها. بعد ایشون به من زنگ زد که اینجوری شده. بعد دیگه جواب تلفن من نداد. خانواده ها در جریان قرار گرفتن که مادرش من از آب گلالود ماهی گرفت و که سریع وکیل گرفتن اون کارای مثلا جزایی رو انجام بدن. بعد این وسط من چون رابطه کامل داشتیم فهمیده مجلس با فشاری داشتن که نه باید حتما مثلا زندگی کنیم با هم نمیشه و چون تو دوران عقد بود با هم بود که در نتیجه من از این هم اصرار ایش مهدار که من دوباره اون موقع خیلی دوران بدی بود و واقعا یه عالمه قصه خوردم و وز کم کردم و از این کارا. و بعد 6-7 ماه که دیگه مرحل آخر طلاق بود یه دفعه ادمیشن ایشون اومد و ایشون دیگه تونست یه حرفی یعنی بعد یه مدت خودش پشیمون شده بود از این کار که رفته گفته ولی دیگه نمیتونه جا خانوادش وایسته. بعد که دیگه ادمیشن رو گرفت و تونست مثلا کارای ادمیشن باشه تونست جلو خانوادش وایست و با هم آشتی کرده یعنی از این هر دوره آشتی کرد. بعد دوره چمون دوره خیلی خوب بودیم کمتر اومد آمریکا و من 8 ماه بعد بهش ملحق شدم. تو این یک سال هم که اینجا به دور از خانواده ها بودیم کلن رابطه هم نمیگم بعد بود ولی خب یه سه لفت با هم خیلی متفاوت هستیم ولی خب با هم راه میایم. ولی اینجوری هم من از دفعه خیلی ناراحت هم از این قضیه که بعضی وقتا من پوشش میکنم که یه کاری رو به خاطر من انجام بده یا مثلا خیلی بعضی وقتا حس میکنم که تو حبس قرار گرفتن کاری هم که دوست دارم نمیتونم انجام بدم نه فقط به خاطر اینکه با ایشون ازدواج کردم کلا چرا ازدواج کردم همش فکر میکنم که من خیلی زود ازدواج کردم خیلی میتونستم از دوران مجردی مثلا استفاده کنم. فقط یه وقتی با ایشون صحبت کنم شون میگه آره تو مثلا با ازدواج با من زود میشه مثلا چرا این حرف رو به من میزنی و مثلا انگار از ازدواج با من ناراضی. من کلا از ازدواجم ازدواج کردن حس میکنم انگار تو شخصیت من نبوده. احساس میگم همیشه در تلاش بودم که یه کاری بکنم مورد توجه باشم مثلا دیگه هم بودم توجه هم ولی بعد ازدواج احساس میگم یه حالت سرخورده شده.
خب آره ایشون هم که میخواد جدا بشه نه؟
نه ایشون اصلا نمیخواد جدا.
مادرشون چی؟
مادرشون حالا دوباره ما امسال برگشتیم ایران یک دو ماه پیش برای عروسی اینو این مسئله دومیه که می‌خواستم عرض کنم. عروسی نگرفته بودیم برایش برام عروسی بگیریم و خیلی مادر پدرش اول خیلی ساپورت کردن و آره بیاد ما بعد عروسی می‌گیریم و رفتیم یه سری سر مسائله که کدوم آرش کنم و هزینه ها و اینا یه سر به اختلاف خوردیم. بعد عروسی حتی اینجوری شد که ما پامون رسید آمریکا مادر پدرشون زنگ زدن به مادر من که آره بیا تکلیف اینا رو روشن کنیم دختر شما زیاد خرج کرده نه این هزینه ها رو کرده ما راضی نبودیم و خیلی پررو دختر شما و ما اینجا بودیم ما اصلا با هم چه مشکلی نداشتیم. از قضا ما یه دعوایی تو ایران کردیم راجع به همین چیزا که جلوی خاله ایشون بود ایشون به مادر پدرشون گفته بودن که باید شده بود اتفاقا به گفته بودن که اینا دعوا کردن و تا دعواشون هم با یه دعوا دو تا دعوا هم زنگ زده بودن که اینجوری. و من خیلی از این قضیه این طرف خیلی خودم احساس گناه می‌کردم که چرا به خاطر من پدر مادرم مثلا تو فشار اونا قرار گرفتن و مثلا باعث خجالت شرمساری پدر مادرم شدن یا مدت این خیلی منو اذیت می‌کرد. بعد از اون قضیه هم دیگه پدر مادرشون با من اصلا حرف نمی‌زدن مثلا به من زنگ نمی‌زدن اونم که اسکیپ کرد. ولی الان یه مسئله خود عروسیه یعنی خیلی راجعش فکر میکنم چون یه روز خیلی مهم برام بود و خیلی اتفاقات مطابق میل من نبود. هنوز که هنوز بعد دو ماه دارم راجعش فکر میکنم خیلی اذیت میشم هر روز مثلا یه چیز جدید شدم میگم خب اگه اونجا من این کار میکردم شاید بهتر بود اگه اون با دیگه هماهنگ کردم بهتر بود و همش مقصر خودم میدونم علاوه اینکه حالا یه اتفاقی به خانواده ایشون افتاد خودم خیلی مقصر میدونم خیلی راجبش فکر کنم و همسرم همش من که تو افسار فکر دست خودت باید باشه فکر نکنم فلان و اینا به من میگه بابا دست خودم نیست به خدا دست خودم
یعنی چی به خدا دست خودم نیست عزیزم؟ آخه شما افتادید شما همینجوری الانم پشت سر هم داری همینجوری حرف میزنید
یعنی من گفتم که سری بگم
آخه سریش بسر نیست آخه عزیز من آخه این گفتگوهای خیلی کودکانه برای حل مسئله ای شما اگر زندگیتون پر از کار و فعالیت سالم باشه که نه وقت پیدا میکنی کار بعد بکنی نه فکر
بکنی آزمایشگاه کار میکنم، ولی مثلا یه اینستاگرام رو چک میکنم، یا مثلا حالا خروجی یه وقتی بیکارم تو راه دارم میرم، یا یه لحظه فکرم پرت میشه.
به خودت برگرد بگو راجبه این مزخرفات به اندازه کافی فکر کردم یا برای فکر کردن فکر نمی کنی، مدار خیال می کنی، دوباره خیالتو میاری نشخوار می کنی. عزیز برو اصلا یه چیزی که گذشته رو بخوای چی کارش بکنی؟ گذشته که نمیشه، خب گذشته که نمیشه کارش کرد، به همجرد گفتم از گذشته باید آموخ، نباید بهش آوی. خب تو بهش می آویزی. خب اسم این وسواس فکری احتیاج به دوا داری، برای که استراب داری به نظر من زمینه منیک و شیرای سرخوشی هم نشون میدی. یعنی من نگرانی دو قطبی بودنت هم هستم، برای اینکه نوع برخوردت با موضوعی که واقع بینانه و سالم نیست عزیز. یه چیزایی برای تو مهمه که اصلا مهم نیست. ولی گفتم اصلا تو 19 20 سالگی که وقت ازدواج نبوده، برای چی دوست بشی که چون تو شهر کوچک دوستی قبول نیست باید ازدواج کرد؟ نکن. حالا محمدید اینجا همسر تمرفش اینه که برای بگذار با هم زندگی کنیم، که به نظر میرسه او هم اینو میخواد. مشکلی که هم اکنون دارید رابطه جنسی تون با هم شده خوب بد متوسط؟
بیشتر اوقات خوبه، ولی من وقتی این حالت هستم و فکرم درگیر
و عزیزم فکر درگیر نیست. این فکرم درگیر یعنی چی؟ دوم به من بگو که از نظر مالی اینا که مشکلی نداری.
چرا اوایل نداشتیم، چون الان فعلا یک ساله هستیم، ولی در حال حاضر چون ساپورت خانواده هم قد پدرم هم اینقدر نمیتونم کنم کنم پدرم هم ایشون کمک کنم که اونم قد شد، ولی خب از کردیت استفاده میکنیم.
آه کردیت که در حقیقت یه نوع قرضیست که دارید میگیرید، چجوری میخواید بپردازید؟
من فولفان هستم، حدود 3 سال بعد کارم شروع میشه.
شما از چه طریقی تونستید بیاد امریکا عزیز؟
از طریق همسرم. ایشون اول ادمیشن گرفت، بعد من اومدم، بعد من ادمیشن گرفتم.
یعنی شما ویزای F1 ویزای F1 F2 داری؟
بله بله. همسرم F1 هست، من F2 و در حال حاضر منتظر تقدیر ویزا به F1 هم.
خب بعد چجوری اجازه کار گرفتی و کار میکنی؟
من کار نمی کنم آقای دکتر، من فعلا توی آزمایش یعنی توی لب استادم مشغول والنتیر هستم تا ویزا درست بشه.
خب الان مثل ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، من بیدم پرسش تو از من چیه زد، چون حقیقتش این که ذره برای من مبهمه. روی خط باشه شنگان هشمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
ببخشید بکنم توی قسمت من سوء تفاهم شد راجع به تحصیلات من کلیسام سام ایران گرفتم، اینجا تغییر رشته دادم، یعنی با پرستاری ادامه ندادم و توی ساینس پیش میگرفتم، در واقع نرشته خودم، به خاطر همینه که مثلا میتونم رشتم عوض کنم.
شما چه مدت ایست آمدید اینجا؟
من یک سال و بودن سه ماه.
توی یک سال سه ماه چوری پیش دی گرفتی؟
نه امسال ادمیشن گرفتم آقای دوستو.
ها ادمیشن گرفتی؟
بله امسال ادمیشن گرفتم.
بله
گفت شما خون؟ مثل یک سال گذشته در واقع درگیر زبان و اینا بودم که بعد ادمیشن گرفتم و الانم.
ولی مشکلی که هم اکنون دارید چیه؟ اینقدر سراغ گذشته نرید. الان با همسرتون موضوع و مسئلتون چیه؟
الان یکی که همین فکرهایی که من همش دارم.
نه نه موضوع شما و همسرتون، فکرها رو بدش
کنید. موضوع من و همسرم.
آها.
یکی این که خب یه ذره فرق میکنیم با هم، هنوز یه موقعی توی مهمونی ها یا اینا منو اذیت میکنه، بیشتر اوقات خوبیم، ولی خب باز یه چیزای کوچیکی تو رفتارا خیلی جزئیات، یا مثلا حالا ایشون یه ذره هنوز آرومه، من هنوز اون چیزایی که جزء شخصیت من کاملا پذیرفتم دوتامون.
نه نه ببین عزیز، بازی شخصیت در نیار. من نمیتونم بگم جزء شخصیت من اینه که دعوا کنم فحش بدم.
نه
خب اگه نه صبر کنید، اگه کاری بد و غلط شما نکنید، کاری بد و غلط او نکنه.
نه کاری بد و غلط نیست، ولی خب مثلا نمیدونم، شاید من اشتباه فکر کنم.
مثلا این فهم شما چی میگه؟ خب من نمیدونم و من اجرا بگم مثلا چی کاریشون میکنه؟
نه منظورم اینه که مثلا من چی بگم، ایشون مثلا دوست دارم که یه ذره پرشو و هیجان تر باشه. همین
شما یه زیر پاشی آتیشی بکنی شروع میکنه پایین و بالا پریده. آخه یعنی چی حرفای عجیب بکنی؟ ایشون همینه که هست، برای چی پرشور و هیجان تر رسال به چی باشه؟
نه چون خودم شد من شد زیادی این شکلی هستم.
با شما اینجوری هستید و این قرار بقیه مثل شما باشن؟ من شما ملاک خلقتید عزیز.
نه نمی‌شه.
خب پس عجیبی شد استدلال. من میگم من چون سرم درد میکنه این واسه سرشون درد بکنه. خب من سرم درد میکنه، من چون سرم درد نمیکنه هیچ کس هم همه سرش درد کنه. مثلا نمیفهمم تو رو عزیز، این بازی و بهانه گیری ها چیه؟
نه فکر
میکنم
که مثلا
دو نفر شبیه هم دیگه باشن. نه نفهمیدم، صبر کن. اولا دو نفر زن و مردن شبیه هم دیگه، ولی ازدواج شبیه، ولی حالی که نیست میخوای چیکار کنم؟ جداش.
نه نمیخوام.
پس چی میشه عزیزم؟ این که بازی که عجیبه ها. من این غذا رو باید بخورم ولی نمیخوام بخورم. خب یعنی چی؟
خب من همین زنگ زدم از شما راه حل بپرسم که مثلا من با چی کار کنم، یعنی چجوری خودم رو تقویت کنم که تو زندگی
مثلا تقویت نیست عزیزم، بازی نباید در رو واقع بین باید بود. مثلا نمیفهمم که همسر شما به من بگو کاری که میکنه که درست نیست یا خوب نیست کدامه که آدم بگه خب اون کار رو بشینی باش حرف بزنی نکنه.
نه هیچ کار غلطی انجام نمیدم.
خب پس شما فقط بهانه میگیری. یه آدم یه کار غلطی نمی کنه. من یه انشایی نوشتم، یه املایی نوشتم غلط نداره، بعد برگردم بگم این املای خوبی نیست بلکه اشتباه نداره؟ نه خودتو اینقدر بی خودی اذیت نکن عزیز. یه خانم روانشناس پیدا کن صحبت کن. تو معلومه بی خودی میره تو دنیای رویا و خیال، یه چیزی برای خودت میسازی.
خب من خیلی توی دنیای خیال، مثلا شبا که میخوابم
اصلا نرو بخواب تو رخت خواب، پس بشین فیلم تماشا کن، ورزش کن، کتاب بخون، با یکی صحبت کن، با همسرت با یکی صحبت کن، وقتی قش میکنی برو رخت خواب. رخت خواب که محل فکر کردن خیال کردن نیست.
خب یه مسئله دیگه هم هست آیدو جان، من روزایی که میشم یه موقع هست که مثلا کلا صبح میشم مودم پایینه، مثلا انرژیم خیلی پایینه.
خب به نظر من حالت افسردگی رو داری دیگه، یعنی استراب و افسردگی هست، همینی که بهش به وسواس رسیدی.
بله استراب، یعنی فکر میکنم برای تپش قلب میگیرم.
خب اینا موضوع هست، بنابراین شما حتما نیاز بدید با یه دکتر صحبت کنید. استراب داری، افسردگی و وسواس داری جان؟
خیلی دوست دارم واقعا یه نفر با یه نفر در ارتباط باشم، ولی قسمتی از آمریکا که ما زندگی می‌کنیم شمال شرق و یه ایالت خیلی کوچیکی هست، من واقعا دسترسی به هیچی ندارم. خیلی سعی کردم که دسترسی داشته باشم.
اگر مشکل زبان اونقدر نداری با یه آمریکایی هم میتونی، اگر نه یکی بیشتر بخون و بدون حداقل سطح آگاهی و دانایی خود نسبت به استراب وسواس افسردگی اینا بیشتر کن.
بله آقای جان، پس آقای جان یعنی این فکر کلن فکر کردن من نسبت به امور یه چیز فراتره که
کاملا غیر عادیه. مثلا باورم نمیشه من گوشتم حرف بزنی اینجور که نمیشه زندگی کردن. من با گذشته چی کارم؟ میخوام داستانه گذشته رو بیارم و هی برم سر دونه دونه ماجراها. یعنی چی هست
آقا؟ مثلا میگن که عروسی مثلا خیلی اتفاق مهمیه. من
اتفاق مهمی بود.
بعد آقای دکتر با خانواده همسرم چیکار کنم که دیگه
کوی کتک کاری آخه چیزایی
نه منظرم که ایشون که اونا که با من دیگه نمیخوانم بزنم
بهتر نمیخوانم
بزنم. من مثلا گفتم که یه وقت سوال بپرسم.
نه خودتو نزن به اون را دختر، موضوع خواهی باش. خوشحالم با صحبت کردم عزیز.
متشکرم آقای دکتر، من نراه نمیتونم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم بفرمایی.
سلام علی دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایی.
خیلی خوشحالم که باهاتون حرف میزنم. من دو تا سوال از خدمتتون دارم، پیش در مورد پسرم هست و دیگری در مورد خودم و همسرم.
من فقط متاسفانه 10 دقیقه وقت دارم روی خط، شاید بعدم بتونم پشت خط باهاتون کمی صحبت کنم چون دوستی خواهند داشت. بفرمایید یک شغله مطرح کنید.
در مورد پسرم رو مطرح می‌کنم.
بفرمایید.
یه توضیح خیلی چند جمله کوتاه بدم. ما 1.7 ماه اومدیم آمریکا و پسرم کیندرگاردن رو تمام کرده میتونه کمی صحبت کنه ولی کامل نه. مثلا جایی میگیریم کسی چیزی میگه برمیگرده رو به من میگه که مثلا مامان چی میگه.
نه نه فرنم بعد از یک سال هفت ماه تو چه محیطی فرستادیتش عزیز؟
مثلا نه اینکه بیرون میگیم
من کاری به بیرون ندارم. نه نه اصلا بیرون کیندرگاردن روزی چند ساعته؟
روزی 3 ساعت و نیم بود.
چرا بیشتر نمیذاریم؟
خب الان که تمام کرده بعد من گفتم که تابستونشو با کلاس ورزش و چند تا کلاس ورزش
رو عزیز فرزند شما عقب افتادگی زبان داره ورزش
خب آقا تو جایی نمیخواد بره مثلا من اینه یعنی من هر چه که میخوام ثبت نامش بکنم
خبر نداره که باید بره یا نداره. حرف این است که همه میرن اینجا مام داریم میریم وقتی هم دید 10 تا 15 تا بچه اونجا سکنه همه اونجا بچه که خودش تشخیص اینو نداره عزیز. بعدم شما باید بدونید فرزند شما بزرگترین مشکلش که بیشترین آسیب رو به اعتماد به نفس و حرمت نفسش داره زبانشه. به همینجاست که اصلا من هیچ اهمیتی به هیچ چی دیگه نمیدم غیر از اینکه وقتی ابرم بگذاریم مثل باید یه ذره آمادش میگردی اون به کنار. ولی تو یک سال و هفت ماه یه بچه نمیدم 5-6 ساله هرون مشکل زبان نخواهد و یعنی که من و شما نشستیم باز تو خونه فارسی حرف میزنیم و حالا با اون میتونیم ما فارسی ولی با زبان انگلیسی باشه بعدم باید هر چی میتونید وقتی شما با بچه های همسن و سالش حتی بچه های ایرانی که معمولا انگلیسی حرف میزنن در ارتباط بذارید. این شما تمام وقتش رو همین یه دونه فرزند رو داری؟
نه خیلی دو تا فرزند دارم یه 2 ساله و 7 ماه هم
دارم. نمیتونه در این زمینه کمکی بکنه ولی شما پسر بزرگتون رو قرار تمام مدت بذارید با بچه های امریکایی ایرانی باشه. مثلا بچه های ایرانی که هر دو تا زبون حرف میزنن خیلی براش بهتر راحت تره چون اصلا قرار نیست کنار خودتون با خودتون داشته باشید.
یعنی آدتون
میفهمه
که کلاس ورزش
اینا
من نباید
من حرفم اینه است. من اصلا مشکلی با کلاس ورزش ندارم مشروط بر اینکه جای زبان رو نگیره. شما من بگید 2 تا گزینه دارم کلاس زبان یا کلاس ورزش حتما ورزش کلاس زبان. آخه اصلا اون مشکلی است که سیستمش رو ازم میپاشه. من اومدم تو امریکا زبان باید بدونم این که من کلاس ورزش برای بچه 6-7 ساله ورزش چی؟ آغاز یه مقدار بازی هاشه هنوز تو گیم و پلیه تو سپورت نیست. یعنی من نمیدونم چرا اون برای شما مهم شده به من بگید.
من فقط از بابت اینکه میخواستم توی محیط باشه یعنی فکر میکردم اونجوری
چرا محیطی نباشه که حرف بزنه
ارتباط میگیره.
نه اون حرف خب اون حرف درستی که ارتباط میگیره من مشکلی با اون ندارم عزیز ولی اون قرار نیست کنار شما و کنار کوچیکه باشه تو این شرایط. به همجا علت تعجب من این است که یه بچه تو این سن و سال بعد از 1 سال و 7 ماه مشکل زبان نداره. یه بچه 4-5-6 ساله 1 سال و 7 ماه جا باشه مشکل زبان نداره.
اگر بزنیم شما یعنی الان باید بیشتر پیشرفت میکرده و
شما به من میفرمایید که وقتی که ما میریم یه جایی با زبان مسئله داره کسی
بله داره میفهمه یک مقداری ولی که خب 3 ساعت و نیم در روز بوده بله همچنان مشکل داره کامل نیست زبانش.
نه بله بعضی ملاک اینه که میتونه یا نه عرض من اینه حالا الان اون که گذشته عرض من اینه که تمام الان هیچ دلیل نداره که او رو درگیر یه نوع ارتباطات گفتگویی نکنید. حتی شما برید تو پارکی تو محیطی که بچه های دیگه هستن راهش کنید بذارید اونجا برای خودش به چرخه کاراشو بکنه. بسیاری از مراکز هستن یا فرض کنید جایی که بچه ها بازی میکنن بره بازی کنه. به هر حال در ارتباط با اونا قرار میگیره از طریق اوناست که زبان و همه اون روابطی رو که بچه باید یاد بگیره یاد میکنه.
آقای دکتر بسیار اونا رو میبرم توی محیط های پارک یعنی از 7 روز هفته شاید 5 روز 6 روز من اینجا هم میبرمشون ولی اصلا نمیره با بچه ها بازی کنه.
خب با چون دوست
میشینه 2 ساعت میشینه با شن بازی میکنه.
نه با اون درسته
خیلی به ندرت
نه اون علامت درسته
خنم عقب میکشه.
خب بنابراین در این گونه موارد باید برید یه جایی که یه بچه ای رو درگیرش کنین که به عنوان مادر یا اونم از جانب مادر و پدرش درگیر بشن. از فرزند شما باید بره یه جایی درگیر گفتگو به زبان انگلیسی بشه.
آقای دکتر یه چیزی دیگه هم در موردش میخواستم بگم. وقتی که مثلا یک جایی میره یک کسی رو که میشناسه مثلا یک کسی که حالا چند بار دیدتش یه بچه رو میبینه که تواناییش از خودش بیشتر هست اصلا دیگه دوست نداره تو اون محیط باشه با اینکه اصلا ما مقایسهش نمی کنیم و سیدی های شما رو کامل گوش میکردم تا 3 سالگی رو 3 سالگی تا 7 سالگی رو تا اونجایی که میتونستم سعی میکردم انجام بدم، یعنی تمام اون نکات رو مقایسه نکنیم از ابتدا، هر آنچه که میگفتین سعی میکردم انجام بدم، ولی وقتی یک کسی رو میبینه داره بیشتر از بهتر انجام میده، اون میکشه عقب، دیگه دوست نداره انجام بده. اینو میخوام ببینم که مشکلی داره که باید الان کمکش کنم.
خوی مشکل در حقیقت بیشتر اعتماد به نفسه، یعنی نه حرمت نفس، حتی اونم هست، یعنی حرفش و فرضش اینه که من نمیتونم، چون نمیتونم
نوازم بسیار میگه من نمیتونم
برای. خب اون بازیش در آورده عزیز. البته با توجه به جا به جایی و با توجه به اینکه فرزندی هم آمده، اینا همه سبب شده که خودش یه مقداری ببازه، ولی شما باید برای یه دونه دوست خوب پسر هم سن و سالش هر کاری لازمه بکنین و اونو پیدا کنین، حتی اگر یه منطقه دیگه از آشنایان و فامیل هست ولی با هم خانواده های کنار میره، مثلا خونه رو ضررم میکنید، مثلا جا به جا کنید برید اونجا. میدونی یعنی میخوام بگم چرا من همیشه عرض کردم مهمترین توصیه من اینه که دوست خوب برای بچه ها بخرید. فرزند شما که 100% احتیاج به یه همچی دوست خوبی داره، یعنی شما اصلا از طریق غیر دوست نمیتونید مشکل رو حل کنید. یعنی تنها راهتون اینه که فرزند شما درگیر بشه. یه ذره که حالا که اومده وقتی توی فرض کنید مدرسه باز میشه، اگر میره هر جا کلاس اول یا هر گونه ای که هست، بعد از اونم بذارید همونجا بمونه، بی خودی خونه نیارید، یعنی بگذارید که توی این محیط آموزشی در ارتباط قرار بگیره. ولی که بچه ها اینجا از جا بکنن خودشون رو، فکر میکنه همسط و همتراز بچه های امریکایی پیش بره. ولی اگر احساس حقارت و فاصله و جدایی بکنه که یه مقدار علائم اولیه‌اش هست، هم تو باید بیش از این دانست، خب این عقب ماندگی خودشو عقب میکشه و بنابراین بقیه هم از روش رد میشه.
بله، یعنی پس من
وقتی
که مدرسه شروع بشه بعد
بذارم
که بعد هم توی مدرسه بمونه؟
بهترین کار اینه، برای که صلاحش اینه. ببینید ازم او باید زبان رو یاد بگیره و یه موجود اجتماعی بشه در حد به سر 6-7 ساله امریکایی، یعنی در حد زبانش، در هر زمینه ای که هست به اونجا برسه. به هر حال ببینید چه میکنید. شما گفتید مسئله است، من چند دقیقه شاید بتونم با تون صحبت کنم، شما روی هولد میذارم دیگه.
تمام، ممنونم.
چنگ و عجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر کامران یدیدی وکیل دانا و توانایی که ما فقط گفتن هر وقت از صدق کیف باید او یدیدی دارن، امیدوارم فقط همین حرف رو 16 دقیقه نزنن. گفتگویی با آقای معزنی و خانم آزتا شیرازی داشتن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب ایشون که کاملا مرتبط است به مسائل و مشکلاتی که در وقت تصادفات یا صدمات شدید بدنی پیدا میشه بهش احتیاج داریم که بدونیم جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.